أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب، ما برنامه روزهای چهارشنبه‌مون به بیان کلمات نورانی اهل بیت اختصاص پیدا می‌کند. امروز هم یکی دو سه روایت از وجود مقدس نبی گرامی اسلام و وجود مقدس امام صادق علیه السلام مطرح می‌کنیم. انشاءالله امیدواریم که برای همه ما جنبه آموزندگی داشته باشد. اما کلامی که از رسول اکرم بیان می شود این است که حضرت می فرماید تمام البر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تمام البر ان تعمل فی السر عمل العلانیه. حضرت در این جمله کوتاه به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. می فرماید نیکوکاری کامل، اگر انسان بخواد یک کار نیکو و تمام عیاری انجام بدهد، این است که در نهان و پنهان همون عملی را انجام بدهد که در آشکار انجام می دهد. این روایت در کنز الامال هست، عرشبت که حدیث 5265. حالا چه نکته آموزنده این کلام داره؟ اینه که انسان ها گاهی برای ظاهرسازی و به رخ دیگران کشیدن در بین مردم و در جامعه حرفای میزنن، صحبتهای میکنن، اقداماتی میکنن، یک تظاهری از خودشون نشون میدن که همه به این نتیجه برسن که آدمی از این بهتر نیست، متدینی از این بهتر نیست، و خیلی ها ممکنه جذب گفتار او، رفتار او، کردار او بشوند و نقل محافل و مجالس بشود و همه از او به خوبی یاد کنند. و خیلی ها متاسفانه در جامعه ما این گونه رفتارهایی را از خودشون نشون میدن، برای اینکه خودشونو به مردم بقبولانند و مردم آنان را به رسمیت بپذیرند. اما در سر و پنهان متاسفانه دست به اقداماتی میزنن، یعنی موقعی که از فضای جامعه دور شدند، از فرصت جدا شدن از جامعه برای انواع و اقسام گناهان استفاده می کنند. یعنی که انما این آدم اون آدمی نیست که تو مسجد پیدا می شود، این آدم اون آدمی نیست که تو حیات مذهبی پیدا می شود، این آدم اون آدمی نیست که دارای محاسنی است که نشان دهنده دیانت او، ایمان او و تقوای اوست، این آدم گویا اون آدمی نیست که در مجالس بزرگان و علما و شخصیت‌های بزرگ شرکت می‌کند. و به هر تقدیر این آدم موقعی که فضای محیط را یک فضای آرامی دید و دید کسی ناظر بر اون نیست، و متاسفانه این آدما خدا را هم ناظر نمی‌بینند، در این حال که هو اقرب الینا من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره، اساسا عالم محضر خداست. حضرت می فرماید کاملترین، یعنی نیکوکارترین، یا به تعبیر دیگر نیکوکاری کامل، تمام البر، یعنی نیکوکاری کامل آن است که انت عمله، که در نهان عمل کنی همون عمل کنی، فسر عمل الانیه که در آشکار اون رو انجام میدهید. یعنی آدم مؤمن نفاقگونه برخورد نمی کند، ریاگونه برخورد نمی کند، همون حالتی که در بیرون دارد همون حالت هم تو نهانخانه زندگیش دارد، همونی که در نهانخانه زندگیش دارد همون حالت در بیرون دارد. یعنی چیزی را از دید دیگران پنهان نمی کند، شخصیتش همین شکلیست که می بینی، ظاهر و باطنش همین هست. این گونه افراده که وجودشون واقعا توی جامعه کیمیاست و خیلی ارزشمنده و می شود رو اینا حساب باز کرد. امینن، وفای به عهد دارن، اهل دروغ نیستن و هزاران صفات خوب و شایسته و برجسته در اینا هست. اینا اگر مسئولیتی بپذیرن قابل اطمینانن، اگر احیانا کاری به اونها واگذار بشود قابل اطمینانن. اینطور نیست که در ظاهر بگونه ای عمل کنن ولی از فرصتها استفاده کنن. اینه که میبینید دنبال اختلاس میرن، اگر دنبال یه سری کارایی میرن که اصلا در شأن یک جامعه اسلامی و یک جامعه دینی نیست، اینا به خاطر این است که نهان و آشکارشون یکی نیست. دنبال فرصتن، دنبال زد و بندن، دنبال پنهانکارین تا بتونن به اهدافشون برسن. یعنی تو پنهانکاری نیات شومشون رو دنبال میکنن، تو ظاهر هم برای حفظ موقعیت اجتماعیشون خودشون را به گونه دیگری نشان میدن. این کلام نورانی پیامبر اکرم بود. یک کلام هم وجود مقدس امام صادق علیه السلام دارد و این نکته جالبی است. قال الصادق علیه السلام: اینی والله ما آمركم الا بما نأمر به انفسنا فعليكم بالجد والاجتهاد. این هم توحف العقول عرشبت خدمت شما به این که صفحه 79. خب چی میخوان بفرمایند؟ وجود مقدس حضرت میفرماید من به خدا قسم که ما آمركم، دستوری به شما نمیدم، امری نمی کنم، فرمانی صادر نمی کنم، الا بما نأمر به انفسنا، اگر به شما میگم این کار را انجام بدید همین را به خودم هم گوش زد می کنم. یعنی اول خودم را مورد خطاب قرار میدم و بعد افراد جامعه را. و این چقدر جالبه. اینم در حقیقت مکمل همون روایت قبلی است که خوندم. یعنی ما بین خودمون و بین دیگران تفاوت قائل نیستیم. اینطور نیست که در ظاهر به دیگران یه چیزی بگیم ولی خودمون شکل دیگری عمل کنیم. ما آمركم، شما را امر نمی کنم، دستور نمی دم، دعوت نمی کنم به چیزی مگر به اون چه که نأمر به انفسنا، خودمون را عرشبت خدمتون می که به اون امر می کنیم و دنبال اون هستیم. فعلیکم بالجد والاجتهاد، شما هم دیگه مواظبت کنید، جدیت کنید، کوشش کنید که اون چی که به عنوان وظیفتون گفتیم می شود لااقل نسبت به ما اطمینان خاطر پیدا کنید که ما خودمون را با شما جدا نمی دانیم. اگر خیر شما را می خواهیم، یه چیزی به شما می گیم همون چیزیست که برای خودمون می خواهیم. اگر شما را از یه چیزی باز می‌داریم همون را هم نسبت به خودمون سعی می‌کنیم عمل نکنیم. یعنی ظاهر و باطن ما یکیست. امر به شما امر به خودمونه و امر به خودمون امر به شماست. این کلام نورانی امام صادق علیه السلام. آخرین کلامی که از امام صادق عرض کنم خیلی آموزنده است برای ما، منتها خلاصه عرض میکنم این هست: الرغبت فی الدنیا تورث الغم والحزن و الزهد فی الدنیا راحت القلب والبدن. خیلی جمع جور میگه کسانی که به دنیا وابستگی دارن، میل به دنیا دارن، این عواقبی دارد. دلبستگی به دنیا، وابستگی به دنیا عواقبی دارد و اون عاقبتش اینه که تورث الغم، سبب غم و حزن و اندوه می شود، یعنی همه نگران، همیشه نگرانه، اینجا هم کمه، اونجا مشکل دارم، اینجا چه است، کل شبان روز چون وابسته به دنیاست و زیاد خواهی میخواد بکنه، به کم قانع نیست و به تعبیر دیگر رقابتی با دیگران در رسیدن به مال و منال دنیا دارد، دچار چشم هم چشمی است. تو خونه امروز مبلمان مشکل داره، فردا نمیدونم چی مشکل داره، اصلا کل زندگیش کارمند هست، مشغول کار هست، درآمد داره، ولی این درآمد به خاطر اینکه بیش از اون چی که مورد نیازش هست مطالبه گره از مال دنیا، این همیشه افسرده است، میگه چرا دیگران دارن من ندارم. و ایناست که همین چند روزه زندگی هم بر اینها سخت میگذرد، گرچه اگر خودشونو مقایسه کنن با دیگران میبینن دیگران شرایط بهتری که ندارن هیچ، به مراحل شرایط بدتری دارن، ولی اونا صبر میکنن، تحمل میکنن. اما این آدمایی که امکانات مالی دارن اما رغبت در دنیا دارن، میل به دنیا، دنیا پرستی شده کانون زندگیشون، این موجب غم و حزن و اندوه می شود و همیشه افسرده و غصه مال دیگران خود. اما زهد در دنیا، نقطه مقابل، کسانی که زاهدن در دنیا، معنای زهد در دنیا عرض بکنیم، زهد معناش این نیست که انسان ندار هست، فقیر هست، ناتوان هست، اصلا معنای زهد این نیست. معنای زهد عدم وابستگی به دنیاست، یعنی مال و منال و همه چی هم داشته باشه تعلق خاطر نداره، اگه یه روزی هیچ کدام از این هم نباشه براش مهم نیست، بعضی چیز کمی هم که تو زندگیشونه همین وابسته با هستن، ولی بعضی نه، مال و اموال هم دارن اما در این حال زاهدن، و زاهدن معناش این است که وابسته نیستن. از زهد کلهو فی کلمتین لکی لا تأسو الا ما فاتکم ولا تفرهو ما یا به ما آتاکم. زهد خلاصی میشه در دو کلمه، یک لا تأسو الا ما فاتکم، اگر چیزی دارید از دست رفت خیلی غم و غصه و نگرانی نداشته باشید، ولا تفرهو به ما آتاکم، اگر چیزی هم دستون میرسه خیلی دچار خوشحالی و اونچنانی نشوید، چون هرچه دست ما میرسد روزی خود ما نیستیم که ازش استفاده کنیم، این به دیگران خواهد رسید. خب چیزی که زوال پذیره از بین میرود و نه ما همیشه هستیم و نه مال همیشه است، بنابراین جای خیلی خوشحالی ندارد، نه در نبودنش جای نگرانی است و نه در بودنش جای خوشحالی فراوان هست. این هم در تحف العقول صفحه 358. اما بحث تفسیریمون عرض شد که چند تا نکته است که من در ذیل اون آیه شریفه‌ای که در جلسه قبل مطرح کردم، که اینها میگن که فی قلوبنا غلف، یعنی عرض شود که، و همچنین تعبیرات دیگری که در آیات دیگر وارد شده، و قالو قلوبنا غلف، یعنی گویا قفل زده شده. قرآن هم فرمود بل لعنهم الله بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون، خدا لعنت میکنه اینها را و قلیلا ما یؤمنون، اینا تعداد کمیشون ایمان میارن، که تو این زمینه توضیح داریم. نکته ای که باید بگیم این است که این گونه افراد کسانی هستند که به عصیان و مقابله با حق تعالی میپردازن و از وحی و نورانیت کلام باری تعالی نتیجه نمیگیرن، دلهاشون در غلافه و مانع از درک حقایق هست، و لذا خداوند در پایان می فرماید فقلیلا ما یؤمنون. این عبارت دو معنا میتونه داشته باشه. اول یعنی تعداد کمی از اونها ایمان میآورند، فقلیلن قلیلن ما یؤمنون، این معناش هست که ظاهرش هم شاید همطور استفاده میشه. یعنی آدم ها خیلی منچنان غرقن که تعداد ایمان آورندگانشون کمه. معنای دوم این است که اونها کم ایمان میآوردند، زیرا کلمه فقلیلن میتواند صفت موصوف محذوفی باشد که از فعل یؤمنون استفاده می شود. در این صورت جمله این چنین می شود: یؤمنون ایمانن قلیلن، یعنی نه تعداد کمی از اونها ایمان می آورن، بلکه اونها ایمانشون کمه. مرحله اول به اشخاص می خوره و معنای دوم نه درجه ایمانشون درجه کم هست، یعنی یؤمنون ایمانن قلیلن. لذا خدای متعال می فرماید این جماعت در صورت ایمان آوردن یک مختصر و اندکی ایمان خواهند آورد. اون معنای اولی این که تعداد کمی از اونها، یکی رفته رو افراد، یکی هم رفته رو کیفیت ایمان کسانی که تازه ایمان میارن و ایمانشون در خور قبول نیست و احتمال داره که به گونه دیگری معنا شود که ما یؤمنون الا قلیلن، یعنی مراد ایمان آوردن اندک افرادی از یهودیان خواهد بود. حرف ما که در جمله موجوده زائد باشد و جنبه تأکیدی پیدا کند. البته کلمه قلیل گاه به معنای اندک بودن نیست، بلکه به معنای هیچ بودن و نفی کلی است که در این صورت جمله چنین معنا می شود: این جماعت هیچ ایمانی نخواهند آورد. پس دیدیم که چند تا معنا در اینجا شد. گاهی از اوقات اصلا نفی کلی است که لفظ قلیل به معنای اندک بودن نیست، بلکه به معنای هیچ بودنه و نفی کلی است که فقلیلا ما یؤمنون، یعنی اصلا که انما ایمان اینها در کار ندارن. پس یا تعداد کمی ایمان میارن، یا ایمانشون ایمان کمیست، یا اصلا ایمان نمیارن. این هم معنای سوم. آیه دیگری که در اینجا هست اینه که میگه ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. آیه 89 سوره بقره است. آیه ترجمه ظاهرش این است که هنگامی که از جانب خداوند کسانی که معید اونچه نزد آنان است برای ایشون می آید، یعنی لما جاءهم کتاب من عند الله که مصدق لما معهم، یعنی از جانب خداوند کتابی که معید اونچه نزد آنان هست، یعنی معید مثلا تورات، انجیل، امثال ذلک، کتابی میاد که معید اونچه نزد آنان است بر ایشون میاد از ناحیه خدای متعال و از دیربازم با اون بر کسانی که کافر شده بودن پیروزی میجستن و کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، با این کتاب پیروزی میجستن بر کفار. ولی کن متاسفانه همین که اون چه میشناختن برایشون میاد، یعنی قبلا هم خبر داشتن، فلما جاءهم ما عرفوا، موقعی که چیزی میاد که قبلا هم میشناختن و خبر داشتن که مثلا پیغمبری میاد که این پیغمبر کتابی دارد، همینا یه مرتبه میبینیم کفرو، زیر بار این پیغمبر نمیرن. در این حال پیغمبر کتابی آورده که این کتاب تصدیق کننده اون چیزیست که پیش خودشون هست، ولی چون دیگه نمیخوان زیر بار برن، لما جاهم ما عرفو کفرو، یعنی از قبل هم خبر داشتن که ماجرا از چه قراره است. خدای متعال میگه پاداش اینا لعنت الله علی الکافرین، یعنی از رحمت خداوند دورن کفار و لعنت الهی شامل حال اونها میشد. توضیح بهتر این آیه این است که در این آیه خداوند واکنش یهودیان در قبال قرآن رو مطرح میکنه و اشاره میکند که با وجود آشنایی قبلی آنان با پیامبر خاتم و انتظارشون برای مبعوث شدن اون، پس از روبرو شدن با پیامبر اکرم و آموزه های وحیانی اسلام، از در لجاجت و عناد وارد میشن و کفر میورزن و همین باعث میشود که دور بشوند از رحمت خدای متعال. در اینجا چند تا نکته است. نکته اول، رابطه قرآن و پیامبر اسلام با کتب آسمانی و پیامبران پیشین. آیا رابطه بین قرآن و پیامبر اسلام از یک سو و کتب آسمانی و پیامبران پیشین وجود دارد یا وجود ندارد؟ خدای متعال در آغاز این آیه دقیقا میگه رابطه وجود دارد. میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم. این نشان دهنده این است که کتب آسمانی یک پیوندی با هم دارند. مراد از عبارت کتاب من عند الله یعنی قرآن، یعنی لما جاءهم قرآن، به جای کتاب بذاریم قرآن من عند الله، که چه ویژگی دارد؟ مصدق لما معهم، تصدیق کننده اون چیزیست که با اوناست. و خداوند متعال قرآن را با صفت مصدق لما معهم توصیف می کند که منظور از لما معهم تورات است. یعنی این قرآن مصدق توراته، اون چی که تو تورات آمده، این قرآن کتاب آسمانی تصدیق کننده اون هست. این عبارت حاکی از اتصال و پیوستگی است. یعنی اینطور نیست که تورات سخنی داشته باشد و قرآن سخن دیگری، نه، اینا مکمل هم هستند و رسالت رسولان الهی با یکدیگر یک نوع اتصال و پیوستگی دارد. و مثالی که میزنن میگن مثل کتاب‌های، مثل کلاس‌هایی است که فرد تو کلاس اول، بعد میره کلاس دوم، بعد میره کلاس سوم. چطور این دروسی که دانش آموز می آموزد یه پیوستگی با هم دارن؟ کتب آسمانی هم و تعالیم پیامبران هم یک نوع پیوستگی با هم دارد و اصلا منازعی بین اینها نیست، چون هدفشون واحده، دعوت به خدای واحد احد هست و به همین، به سوی همین هدف در حرکتن. انگیزه هاشون هم انگیزه الهیست و تضادی هم با هم ندارن و تعالیم هر پیامبری مکمل و تصدیق کننده تعالیم پیامبر قبلیست. انبیاء الهی مانند معلمانی هستن که هر کدام در سطح خاصی آموزه های الهی را تعلیم می دادن تا اینکه نوبت به آخرین پیامبر الهی خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می رسد که این کاملترین تعالیم وحی و برترین رتبه هدایت بشری را برای بشر به ارمغان می آورد. و لذا خدای متعال عرشبت با ذکر این جمله به یهودیان متذکر می شود که آمدن قرآن در حقیقت تأییدی برای پاره ای از اخباری است که نزد اونها موجوده، چیزی جدای از اون نیست، و لذا باید خرسند باشند، نه این که از در لجاج و عناد وارد بشن و هم به کتاب و هم به آورنده کتاب که رسول اکرم هست مخالفت کنن و کفر بورزن. حالا تتمه دارد این آیه که انشاءالله در جلسه بعد به صورت مفصل بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.